أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کنید. بحثی رو دیشب مطرح کردیم راجع به غفلت. گفتیم یکی از بیماری‌های خطرناکی که روح انسان و روان انسان به آن مبتلا می شود بیماری غفلت. قرآن کریم در سوره اعراف می فرماید غفلت باعث جهنمی شدن خیلی ها می شه. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. بسیاری از مردم جهنمی می شن. لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب دارن اما فهم ندارن. لهم اعین لا یبصرون بها. چشم دارن اما بصیرت و آگاهی ندارن. لهم آذان لا یسمعون بها. گوش دارن اما حقیقت شنو نیستند. اولئک کالانعام. اینها مانند چهار پایانند. بل هم اضل. بلکه پستر از حیوانند. اولئک هم الغافلون. اینها غافلند. ریشه عدم فهم، عدم درک و ریشه جهنمی شدن خیلی ها رو قرآن کریم غفلت میدانه. به همین جهت هم در روایات داریم الغفلت و اضر الاعدا. پرضررترین دشمن غفلته. غفلت از جهل بدتره. جاهل ناآگاه، نادانه، خبر نداره. وقتی امام سجاد علیه السلام در شام خطبه خواند، مردم شام جاهل بودن، بیدار شدن. علیه یزید خیلی هاشون شوریدند، خیلی ها تغییر نظر دادند. این جهله. اما غفلت خود رو به جهل زدنه. غفلت بیتوجهیه. غفلت دور شدن از واقعیت. به همین جهت است که در روایات ما موضوع غفلت مورد توجه و همچنین تو آیات قرار گرفته. قرآن کریم می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون. خیلی ها ظاهر حیات دنیا رو می‌بینند، از آخرت و واقعیت آن غافلند. دیشب راجع به غفلت و ضررهاش و اقسامش صحبت کردیم. قول دادیم امشب راجع به راه‌های مقابله با غفلت صحبت کنیم. چه کنیم غفلت تو زندگیمون کم بشه، غافل نباشیم؟ چند تا راه داره که من خدمتتون امشب عرض می‌کنم. یکی در روایت داریم زادو الغفلت بالیقظه. در بحث اخلاق علمای اخلاق میگن هر صفت اخلاقی رو که می‌خوای ریشه کن بشه از طریق زدش وارد بشید. چطور هر زهری رو پادزهر براش میدن، هر دردی رو داروی مطابق خودش میدن. اگه بدن عفونت کنه چک خوشکن میدن، میگن آقا این عفونت کاهش پیدا کنه. اگر چنانچه انسان فرض میکنیم چشمش ضعیف بشه تقویت بش میدن، بدنش ضعیف بشه تقویت میدن. تو بحث اخلاق میگن هر صفت اخلاقی رو ضدش رو به کار ببرید، اون زشتی اخلاق از بین میره. مثلا آدمی که بددهانه، اگه تمرین کنه به خوش زبانی، تمرین کنه به ذکر خدا گفتن، یواش یواش بددهنی تو زندگیش ریشه‌کن میشه. آدمی که عادت به نگاه به نامحرم داره، اگر عادت بده نگاه به قرآن کنه، نگاه به عالم کنه، نگاه به مسجد و حرم و پدر و مادر کنه، یواش یواش اون نگاه تو زندگیش کمرنگ میشه. کسی که عصبانیه، غضبناکه، اگه هی به خودش تلقین کنه حلم رو، بردباری رو، یواش یواش حلیم میشه، بردبار میشه. صفات اخلاقی در بعضی ها ذاتیه، بعضی ها ذاتن صبورن، ذاتن حلیمن. اگه در کسی ذاتی نیست باید تمرین کنه. لذا حدیث میگه اذا لم تکن حلیمن فتحلم، اگه بردبار نیستی بردباری رو به خودت بقبولون. مثل یه دانش آموزی که خوش استعداده، یه بار درس رو گوش میده میفهم. یه دانش آموزی کم استعداده، میخواد نمره اون با استعدادرم بیاره. خب نمیتونه مثل اون یه بار بفهمه، باید 10 بار بخونه، 5 بار، 6 بار تمرین کنه. علما و بزرگان ما بعضی خوش استعداد بودن، بعضی پشتکارشون بالا بود. مرحوم ملا صالح مازندرانی که شعرهای زیادی نوشته، کتابهای زیادی داره، خودش میگه من برای افراد کم استعداد و کم حافظه حجتم، برای اینکه نه وضع مالی خوبی داشتم نه حافظه خوبی داشتم. میگه گاهی 2 شب گرسنه میخوابیدم، گاهی هم راه خونمون رو گم میکردم، یادم میرفت خونمون تو کدوم کوچه است. میگه من برای اونایی که درس نمیخونن به دلیل فقر یا به دلیل ضعف حافظه حجتم. ببینید من هم ضعف حافظه داشتم هم فقر، ولی به جایی رسیدم. لذا تو حوزه اخلاقم اینطوره. یکی حالا صبور نیست، صبر رو تمرین کنه. یکی حلیم نیست، حلم رو تمرین کنه. یواش یواش البته طول میکشه اون صفت ملکه میشه. حالا تو روایت میگه اگر میخواید با غفلت مبارزه کنید، اولین راهش اینه، ضد غفلت یقظه است. یقظه یعنی بیداری. واستيقظ من غفلتک، از غفلتت بیدار شو. چجور آدم با غفلت مبارزه کنه؟ پای موعظه بره بنشینه، مطالعه کنه، تحقیق کنه، بررسی کنه. این یواش یواش غفلت ریشه‌کن میشه. یکی از راه‌های مبارزه با غفلت یقظه و بیدار شدنه. اینی که انسان تجدید نظر کنه، رأی خودش رو رأی آخر نبینه، مشورت کنه، سوال کنه، این موجب میشه یه مقداری این غفلت کنار بره. دومین عاملی که غفلت رو از بین میبره ذکر. حدیث داریم به دوام ذکر تنجاب الغفله، با استمرار ذکر خدا غفلت از بین میره. خب آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید ذکر از موضوعاتی است که امام صادق فرمودن هر چیزی حدی داره مگر یک چیز، لکل شیئن حد ینتهی الیه. نماز 17 رکعت، ماه رمضان روزه 1 ماه، خمس 1/5، اما یه چیزی که فرمودن حد نداره و اون ذکر خداست. قرآن می‌فرماید واذکر الله ذکرا کثیرا، فراوان ذکر بگید، زیاد ذکر بگید. ذکر غفلت رو میبره. حالا البته 2 جور ذکر داریم. حدیث داریم از ذکر و ذکران، ذکر خالص و ذکر صارف. یه ذکر خالص داریم، یه ذکر صارف. ساده تر بگم، یه ذکر قلبی داریم، یه ذکر زبانی. غالبا مردم دنبال ذکر زبانی هن. عیبی هم نداره. الان یه کتابی چاپ شده در این دارالحدیث قم به نام نهج الذکر، 4 جلده، مفصل راجع به ذکر را بحث کرده که چه ذکری برای چه کاری چه خاصیتی داره. مثلا تو روایات داریم اگر غم شما رو میگیره بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب این ذکر یونسیه غم رو میبره، فنجیناه من الغم و کذالک ننج المؤمنین. قرآن میفرمه، امام صادق فرمود اگر غم شما رو گرفت این ذکر رو بگید. یا اگر میخواید یه کاری وارد بشید، میترسی دختر شوهر بدی، پسر زن بدی، خانه بخری، بگید افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این ذکر توکل آدم رو زیاد میکنه. من نمیخوام انکار کنم ذکر لفظی رو، ذکر لفظی مسلم اثر داره. یا تو روایات داریم که اگر میخواید توی کاری ترس شما رو نگیره، بگید یا ملیک و یا مقتدر. این آخر سوره قمره، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اسماء خدا هر کدوم یه خاصیتی داره. شما توی دعای سمات میخونید دیگه، میگید خدایا تو رو قسمت میدیم به اسماءت، به اون اسمی که تجلی کردی برای حضرت موسی فخر موسی صعقا، به اون اسمی که موسی گفت دریا شکاف، به اون اسمی که ابراهیم گفت آتش سرد شد. مسلم در اسامی الهی، در اذکار خاصیتی است. یه وقتی رسول خدا رو کردن به اصحابشون فرمودن الا اخبرکم، آیا به شما بگم چه ذکریه که به اندازه کوه احد ثواب داره؟ همه گفتن بله یا رسول الله. کوه احد کوه بزرگی است، کوه حجیمی است. گفتن بله یا رسول الله. فرمود اون ذکری که ثوابش به اندازه کوه احده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خب این ذکر انقدر مهمه که میگن تو نمازهای شکسته جای اون دو رکعت نماز رو میگیره. یعنی شما مسافرت که میرید مثلا نماز ظهر رو دو رکعت میخونید، عشا رو دو رکعت میخونید، مستحب بعدش 30 مرتبه بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. راوی این حدیث میگه من وقتی امام رضا علیه السلام رو از مدینه به ایران میآوردم، آقا خب نمازش شکسته بود، میگه تمام نمازهای 4 رکعتی رو آقا ظهر و عصر و عشا رو دو رکعتی میخوندن، منتها به جای این دو رکعتی که کسر میشه 30 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر میگفت. اینو حدیث تو عیون نقل شده. یا حتی یه کسی اومد خدمت رسول خدا گفت آقا من قرآن بلد نیستم بخونم، به من یه ذکری یاد بدید که یجزئنی عن القرآن، منو از با این. حالا این برای کسایی که قرآن بلدن نمیخوایم عرض کنیم، بعضی بی سواد پیرزن یه مکه رفته، کربلا رفته، مشهد رفته، حرم آمده، تو خونش بلد نیست قرآن بخونه، آقا چه ذکری بگم که ثواب قرائت قرآن داشته باشه؟ فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این ذکر حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو بنیان میذاش، هر دیواری رو یک ذکر رو گفت. یه دیوار رو گذاشت سبحان الله اکبر والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. مادر ذکراست، تسبیح درش هست، تکبیر درش هست، تحمید درش هست. عرض میکنم که خدا رو تحلیل میکنیم. بله ذکر بدون تردید خاصیت داره. امام صادق علیه السلام فرمود من تعجب میکنم از کسی که وقتی مصیبت میبینه چرا نمیگه انا لله و انا الیه راجعون، وقتی نعمت بهش میرسه چرا نمیگه الحمدلله رب العالمین، وقتی میترسه چشم زخم بهش برسه چرا نمیگه ما شاء الله لا قوه الا بالله. همه اینا درست. خود امام حسین روز عاشورا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ذکرش بوده. خود امام سجاد گاهی هزار مرتبه در سجده، هزار مرتبه، نه سجده نماز، سجده غیر نماز، هزار مرتبه لا اله الا الله الملك الحق المبین. اینجای تردید نیست. اما آقایان خواهران، این ذکر کافی نیست. ممکنه یه کسی این ذکر رو بگه گناه هم بکن، مثلا یکی حالا نگاه کنه به نامحرم بگه الحمدلله رب العالمین، این درسته؟ مگه ابن ملجم فرق حضرت امیر رو نشکاف با ذکر؟ وقتی زد شمشیر رو گفت ان الحکم الا لله، اونم داره قرآن میخونه دیگه. مگه لشکر امام ابن زیاد با کشتن ابی عبدالله ذکر نگفتن؟ وقتی سر ابی عبدالله رفت بالا نیزه یک جا فریاد زدن الله اکبر. خب این الله اکبر درسته؟ اونجا قشنگ گفته اون شاعر میگه و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیل. حسین جان الله اکبر رو کشتن و الله اکبر گفتن. تو صفین یکی از اینایی که با حضرت علی می جنگید و از سپاه معاویه بود قرآن می خوند، قرآن می خوند، با علی هم می جنگید. این آیه رو می خوند، اما یتساءلون، این سوره، عن النبأ العظیم. آقا فرمودن به خدا قسم معنای این آیه، باطن این آیه منم، والله انا النبأ العظیم، تو داری با باطن این آیه می جنگی. اون ذکری که خیلی اثر داره اینه که حالا میگم، که امام صادق هم فرمود اشد الاعمال ثلاثه، سه کاره که تو این عالم خیلی سخته: ذکر الله علی کل حال، یکی ذکر خدا در همه حال. خب این معلومه ذکر لفظی نیست، ذکر لفظی که سخت نیست. اینی که امام صادق میفرماید سه چیز تو این عالم سخته: یکی ذکر خدا، یکی انصاف، یکی مواسات. ذکر خدا، انصاف، مواسات، برادری در حق مردم. خب بعد خدا آقا فرمود، فرمود و لیس الذکر، منظور من از ذکر سبحان الله و لا اله الا الله نیست، گرچه اونم ذکره، ذکر لفظی است. منظور من این است که ذکر قلبی، یعنی واقعا کسی میگه الله اکبر دیگه پول براش خدا بزرگتر نباشه، دیگه تو بازار مسلمان دروغ نگه، الله اکبر از این که دروغ بگی، الله اکبر از این که مال دنیا برات بزرگتر از خدا باشه، الله اکبر که مغازه برات مهمتر از نماز باشه اول وقت. اگه این شد درست، این ذکر لا اله الا الله، هیچی اله برات حاکم نباشه، اله هوا، اله هوس، اله شهوت، اله دنیا، لا اله، همه اله ها رو بزنی کنار، این ذکر مؤثر. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی مبعوث شد به نبوت در 30 سالگی، شیطان اومد سراغش، هی شروع کرد، شیطان سراغ انبیا هم میره، هی وسوسه کرد، گفت جناب عیسی تو برای چی میخوای مردم رو به خدا دعوت کنی؟ تو خودت خدایی؟ مگه تو زنده نمی کنی مثل خدا؟ یحیی و یمیت، تو هم میتونی زنده کنی و بمیرانی؟ مگه تو شفا نمیدی؟ فهوه یشفین، مثل خدای دیگه، خدا هم شفا میده، تو هم شفا میدی، کور شفا میدی، برست شفا میدی. مگه تو پدر داری مثل خدا که لم یلد و لم یولد؟ تو هم پدر نداری، اولاد هم نداشت حضرت عیسی، نه فرزند داری نه پدر داری. هی وسوسه میکرد. مرحوم شیخ طوسی در عمالی دارد، یه وقت حضرت عیسی چند مرتبه بلند گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شیطان دور شد. پس دومین عاملی که غفلت رو تو زندگی انسان دور میکنه ذکر خداست، یاد خداست. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانها، مهمترین اثر یاد خدا، حالا اثر خیلی داره یاد خدا، ولی یکی از مهمترینش رو من عرض میکنم، مهمترین اثر یاد خدا اینه که خدا یادت میکنه. فذکرونی اذکرک. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، فرموده بود کسی میگه یادم کن یادت میکنم که به یاد کردن تو نیازی نداره. شما یادش نکن، چه نیازی داره؟ آفتاب نیاز داره مردم یادش کنن، خورشید نیاز داره مردم یادش کنن؟ نه، اون هر رو طلوع میکنه، مردم بهش نیاز دارن. فرمود اگر شما یاد خدا کردی، خدا هم یادت میکنه با رحمت، با مغفرت، با شفاعت، با اجابت دعا. لذا چه کنیم غفلت تو زندگیمون کم شه؟ ذکر، چه ذکر لفظی چه ذکر قلبی. لذا آقایان، خواهران، جوانها، مقید باشید به این که تو زندگیتون ذکر داشته باشید. امام باقر علیه السلام فرزندشون امام صادق میگه، میگه پدرم یمشی و یذکر الله، یعکل و یذکر الله، یتکلم مع الناس و یذکر الله، را میرفت ذکر میگفت، غذا میخورد ذکر میگفت، با مردم حرف میزد. دائم الذکر بودن یکی از ویژگی های مؤمنه که انسان تو زندگیش ذکر باشه، مخصوصا اونجایی که صحنه گناه پیش میاد، یه جوان نگاش میفته به نامحرم، الله اکبر، چشمشو پایین بذاره بیاندازه، ملائکه براش دعا میکنن، خدا بهش مباهات میکنه. یه لقمه حرامی تو زندگی میخواد بیاد، نه لا اله الا الله نخور انسان، استغفر الله بذار کنار. ذکر بازدارنده است، ذکر مثل چراغ قرمز میمونه. چراغ قرمز هم کسی نگاش کنه و رد بشه جریمه میشه. ذکر چراغ قرمز زندگی است. ذکر انا لله و انا الیه راجعون نمیگذاره انسان خدای نکرده تو مصیبت جزع و فزع کنه. ذکر الحمدلله رب العالمین نمیذاره انسان کفران نعمت کنه. ذکر سبحان الله باعث میشه توحید در انسان قوی بشه. هر ذکری خاصیتی داره. این دومین راه مبارزه با غفلت. بحث ما اینه اضر الاعدا غفلته، غفلت دشمن خطرناکی است. برای مبارزه با غفلت چه کنیم؟ یک راهش عرض کردیم یقظه و بیداری، یک راهش هم ذکر. راه سوم اینم حدیثه، ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فلیس من الغافلین. کسایی که مقید به نمازهای پنجگانن، نه اینکه متاسفانه الان اینطور شده بعضی نماز خوندنشون بگیر نگیر داره، یه ما میخونه درو نمیخونه، تو مسافرت میخونه توی غیر مسافرت نمیخونه، تو محرم میخونه تو این بده. اگر کسی ببینه تو سوره معارج دو تا جمله راجع به نماز اومده، یکی یحافظون یکی دائمون، میگه نماز رو محافظت کنید، نماز رو مستمر بخونید. در روایت داریم منظور از حفاظت بر نماز، نماز اول وقته. منظور از دوام همیشه خوندنه. میدونید نماز اول وقت انسان رو دعا میکنه، به نمازگزار دعا میکنه، میگه خدا حفظت کنه، منو حفظم کرد. نماز آخر وقت نفرین میکنه، میگه ضیعک الله، خدا ضایعت کنه، منو ضایع کرد. من گاهی فراوان به من رو من دوستان میگن پدر مادرها بچه‌مون نماز نمیخونه، میگم خب بیاد باش حرف بزنی یا باش یکی صحبت کنه. وقتی تلفن میزنن یا صحبت میکنیم میبینیم مثلا این آقا پسر باباش یه جای اذیتش کرده، یا یه رشته قبول نشده، یا توی ازدواجی موفق نبوده، یا یه طلبه یه جا اشتباه کرده، یه قاری قرآن یه جا اشتباه کرده، یه خطای یه کسی مرتکب شده. این خیلی اشتباه است، خیلی اشتباه است که ما عمل کرده افراد رو به دین گره بزنیم. نباید این کارو کرد. چه ربطی داره بنده یه آدم بدی اصلا اشتباه کردم؟ باید روحانیت رو زیر سوال برد. یه مسئول یه جا اختلاس کرد، باید جمهوری اسلامی رو زیر سوال برد. اینا خیلی، یه قاری قرآن یه جایی خطا کرد، باید تمام عرض میکنم قرآن و قراء رو زیر سوال. این خیلی اشتباهه. این معناش اینه مثلا شما در طول تاریخ بلعم باورا اشتباه کرد، بلعم مستجاب الدعوه بود، عالم بود، باید علم رو زیر سوال برد. بر سیسا خطا کرد، باید عبادت رو زیر سوال برد. تو خود حکومت امیرالمومنین فرماندار خائن داشتیم، استاندار خائن داشتیم، وزیر خائن داشتیم. مداح امیرالمومنین شاعر امیرالمومنین نجاشی تو ماه رمضان میرفت بره نماز تو مسجد کوفه، یکی از رفقاش کشون داشت تو خونه، شراب بهش داد خورد، مست لایعقل شد، به جای اینکه بره تو ماه رمضان نماز بخونه اومد تو کوچه ها عربده کشید، گرفتنش و بردنش خدمت آقا. آقا 100 ضربه شلاق بیزد، 80 تا به خاطر شراب، 20 تا به خاطر مارمزون سفارشی بیزد. آقا رفت پیوست به معاویه. حالا بگن این که مداح آقا بود اینطور شد، وای به بقیه. ربطی نداره. ما تو فرزندان ائمه گاهی منحرف داشتیم. پسر نوح منحرف شد، باید نوح زیر سوال بره. همسر نوح منحرف شد، باید نوح زیر سوال بره. نه، من خیلی اوقات اینو متاسفانه یه اشکالی که الان تو جامعه هست، جوانهای ما نماز رو گره میزنن به قضایای اجتماعی. حالا الان هم مثل سابق نیست، این مسائل همیشه بوده، منتها منعکس نمیشده. الان تبلیغات گسترده است، یکی تکان بخوره عکسش تو اینترنته، راه بره تصویرش تو فضا مجازیه. این حالا البته خودش یه حسنیه ها، که همه حواسشون رو جمع کنن بدونن همه جا دوربینه، همه جا عرض میکنم که اطلاعات گسترش پیدا میکنه. و حالا اگر این اتفاقات افتاد، یا مثلا یه شکست هایی خورده، این دختر خانم مثلا ازدواج ناموفق بوده به هر دلیلی، یا اولاد دار نشده، یا اولاد مریض خدا بهش داده، ما نماز میذاریم کنار. ای بابا، مثل که دیواری از دیوار دین و خدا کوتاه‌تر نیست، دیواری از دیوار نماز و دین کوتاه‌تر نیست. اینا فکر میکنن تو زندگی ائمه مثلا امام حسین که ظهر عاشورا نماز خونده هیچ مشکلی نداشته، اگه قرار کسی بذاره کنار العیاذ بالله با خدا قهر کنه، کی به اندازه امام حسین مصیبت دید؟ شب 11 هم حضرت زینب تو چه شرایطی نماز شب خونده؟ دو تا بچه از دست داده، 6 تا برادر از دست داده، تمام هستیش از بین رفته، خاندانش تو بیابون پراکندن، 40 منزل قرار اسیر بشه، به اسارت بره، یه همچین وضعیتی باز ایستاده نماز شب. خود امام حسین شب عاشورا یه خطبه خوانده که من هر وقت میخونم خجالت میکشم. بسم الله الرحمن الرحیم، اثنی علی الله احسن الثنا، خدایا شکر میکنم تو رو، بهترین شکر، احمد و کف السراء و الذراء، خود احمد و هو، خدایا من حمد میکنم تو رو تو خوشی و ناخوشی. شب عاشورا، صبح عاشورا اومد جلو خیمه ها، عذر میخوام، عصر عاشورا، هیچ کس دیگه نمونده بود، همه یارانش شهید شده بودن، خودش تنها بود، صدا زد زن و بچهش رو دور تا دورش حلقه زدن، دیگه آقا میخواد خودش بره میدان، آخرین شهیده، علی اصغر هم شهید شده بود. فرمود استعدوا للبلا، برای امتحان و سختی آماده باشید، استعدوا للبلا، آماده باشید. بعد فرمود ولا تقولوا بألسنتكم ما يقدر ما ينقص من قدركم، یه چیزی به زبونتون نیارید که شأنتون بیاد پایین. یه وقت نشنوم یکی گله کنه بگه چرا حسین رو کشتن، چرا خدا معجزه نکرد، چرا زمین کربلا فرو نرفت، چرا نخه. کار کربلا قرار طبیعی تمام بشه، اگه آتش بر ابراهیم سرد شده غیر طبیعی بود، اگه چاقوی اسماعیل برشش افتاده غیر طبیعی بود، اگه دریا برای موسی شکافته خدا خواست اینطوری قدرتشو نشون بده، کربلا قرار طبیعی پیش بره، و الا جنی اومدن گفتن آقا یاریت کنید. جن قدرتش خیلی زیاده، 500 تا جن میامد تو کربلا 30,000 تا لشکر دشمنو یک ساعته جمع میکرد، قدرتش زیاده. آقا فهمید همتون برید، من نیازی به کمک جن ندارم، قرار نیست کار من به صورت معجزه آسا تمام بشه، ولی خداست اشاره کنه 30,000 تا آدم سنگ میشن، قرار نیست این اتفاق بیفته. فرمود چیزی نگید که شأنتون بیاد بالا، شکایت نکنید، ولی بدانید ان الله يعذب اعداءكم بانواع البلاء، تمام این دشمناتون خار میشن، همشون بدبخت میشن، همشون زمین میخورن، اینطور نمیمونه. خب روزی که حضرت زینب اومد از کربلا بره، مثل بارون امام سجاد داشت اشک میریخت، داشت جان میداد، اومد جلو، برادر زاده چرا انقدر ناراحتی؟ گفت عمه جان، اینا ما رو مسلمان نمیدونن، این بدنا رو زمین رها کردن، ما بریم اینا اینجا بمانه. عرضه داشت عزیز برادرم، اینجا قبر میشه، زیارتگاه میشه، مردم حالا به تعبیر من سر و دست میشکنن. اون روز کسی نگاه میکرد، امروزم میدید میلیون ها آدم تو کربلا دارن میرن، کربلا داره اونجا موج میزنه، بمب میذارن، خطره، چه خبره؟ امام سجاد امام حجت خدا، سختش بود این صحنه ها، اما زینب کبرا سلام الله علیها این خبر رو از قول ام ایمن داد، ام ایمن به من گفت، پدرم امیرالمومنین فرمود، و همین هم شد. آقایان، خواهران، عزیزان، جوانان، برای مبارزه با غفلت، غفلت بیماری خطرناکی است، هممون هم بهش مبتلاییم، متا کم و زیاد داره، درجه داره، یکی مثل ابوجهل 100 درجه است، تا مرد غافل بود. قرآن میفرماید غفلت بعضیا تا موقع مرگ طول میکشه، فبصرک الیوم حدید، موقع مردن بیدار میشه. ولی نه، فضیل غفلتش از بین رفت، سرقت میکرد، دزدی میکرد، راهزنی میکرد، یه آیه قرآن شنید تکون خورد، عوض شد، شد آدم سالمی. خیلی ها اینطور بودن، غفلتشون با یه اتفاق از بین رفته. مالک ابن دینار یه عمری تو شراب و فساد بود. یه دختر بچه‌ای داشت 3-4 ساله مرد، خیلی قصه خورد. یه شب بچه‌شو خواب دید، دید تو صحرای محشر هر طرفی که میره آتش به طرفش میاد، اما یک جا آتش نیست، اونجایی که دخترش وایساده. رفت بره به طرف دختر، دختر 3-4 ساله فریاد زد علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت اون نرسید دست از گناه بردارید، از خواب پرید. چون آدم های خوب و خدا تو خواب گاهی متوجهشون میکنه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، با یه خواب غفلتش از بین رفت، با یه موعظه فضیل عوض شد. بله غفلت اگر عمیق نباشه، مال ابو لهب و ابو جهل عمیق بود، اگه عمیق نباشه زدوده میشه. چی چیزای غفلت رو از بین میبره؟ یکی یقظه، بیداری، بیداری با موعظه، بیداری با نصیحت. دو، عرض کردیم دومین عاملی که یقظه رو در واقع غفلت رو از بین میبره ذکر خداست. سوم، محافظت بر نمازهای پنجگانه. چون نماز پنجگانه مثل حمامه، کسی که روزی دو بار سه بار حمام بره، هفته پنج بار حمام بره کثیف نیست، بدنش بو نمیده، تمیزه. پنج بار آدم خودشو بشویه روح انسان تمیز میشه. لذا قرآن میفرماید نمازگزار نه حریصه نه جزوعه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. سوره معارج ببینید، بی نمازه که حریصه، بی نمازه که تو زندگیش جزع و فزعه. اینم یکی از عواملی که غفلت رو از بین میبره. عامل دیگر که بحثمو جمع کردم غفلت رو از بین میبره، قرآن، کلام خدا، شنیدن قرآن، یاد قرآن، ارتباط با قرآن. لذا خدا تو قرآن میفرماید هرچی ازتون میاد بخونید، فقر او ما تیسر من القرآن، هرچی ازتون میاد، گرفتاری روزی یه آیه بخون، دو تا قایل. امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود اگر کسی روزی 50 آیه قرآن بخونه لم یکتب من القافلین، دیگه غفلت تو زندگیش نمیاد. انشاءالله خداوند توفیق یاد خودش، توفیق ارتباط با خودش به هممون عنایت بفرماید و این غفلت رو از زندگی هممون دور بگرداند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. غفلت اگر توی جامعه حاکم شد کار به اونجا میرسه، ولی خدا رو به شهادت میرسونن و شادی میکنه، نه نه طفل 6 ماهه رو گلوشو میشه کافن و شادی میکنه. خب در قصه کربلا خیلی ها بعد از شهادت علی اصغر عوض شدن. اون شخص به ابن زیاد گفت امیر برگ برنده با ما بود، چون اینا میدان می آمدن رجز می خواندن از ما می کشتن، ما باشون می جنگیدیم و دفاع می کردیم و مبارزه می کردیم و بالاخره تو جنگ همه این کسایی که تو کربلا آمدن تعدادی از دشمن رو به درک واصل کردن و به شهادت رسیدن، ما هم می جنگیدیم. اما یک جا دیگه ورق برگشت، اونجایی که تیر گلوی علی اصغر رو شکافت، اونجا دیگه تو لشکر هم همه افتاد، گفتن علی اکبر مثلا مقصر بود، قاسم، خود عباس، دیگران. اما جرم این 6 ماهه چه بود؟ ای که نه رجز خواند، نه دفاع کرد، نه حرفی زد، نه تقاضایی کرد. ابی عبدالله هم نفرمود برای من آب بیارید، فرمود بگیرید و سیرابش کنید. در هیچ ملتی طفل 6 ماهه گناه نداره. خب شما امروز ببینید چقدر بچه تو یمن قربانی شده، تو بحرین، تو جاهای دیگه قربانی میشه، این اطفالی که تو این بمباران ها تو سوریه، جاهای دیگه، انسان ها دلشون میسوزه، چون طفل قرآن کریم برای بچه هایی که در جاهلیت زنده به گور شدن دل می سوزانه، با اینکه باباهاشون مشرک بود، بچه هم بچه مشرک بودن. می فرماید و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. خیلی مصیبت علی اصغر بر امام حسین سخت گذشت، همینطور که نازدانه رو دستشه یه وقت ببیند گوش تا گوش علی و زبه. دو جا تو کربلا تعبیر زبه آمده، یکی راجع به خود امام حسین، کسی که جان داره سرشو ببرن میگن زبه، ابی عبدالله حرف میزد هنوز سر از بدنش جدا کرد. یکی هم راجع به علی اصغر، هنوز جان داشت لباش تکان میخورد، فزبه من الازن هل الازن، غم مخوره ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من، غم مخوره ای کودک نیکو بشم، من خودم قبرت صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد، هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین.